بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در ادله قائلین به عینیت وجود داشتیم. گفتیم که اینها به چهار وجه میتونن استدلال کنن. در وجه اول میگفتن اگر وجود عارض بر ماهیت معلوم باشد تناقض لازم میاد، پس نمیتواند عارض باشد بلکه باید عین باشد. در وجه دوم میگفتن اگر وجود عارض بر ماهیت موجود باشد دور یا تسلسل لازم میاد، پس نمیتواند عارض باشد بلکه باید عین باشد. ما در دنباله این وجه دوم گفتیم اگر تسلسل هم واقع شود ما میتوانیم عینیت رو که مدعامون هست نتیجه بگیریم. سلام. بعد سؤالی شد که اگر دور هم تحقق پیدا کند باید بتوانیم عینیت رو نتیجه بگیریم. آخر وقت بود، جواب درستی ندادن، رد شدن. حالا میخوام اونو توضیح بدم. این مطلب رو میخوام توضیح بدم که اگر دور اتفاق بیفته و دورم محال نباشه ببینیم باز میتونیم عینیت وجود للماهیت رو اثبات کنیم یا نه. توضیح بحث اینه که ما میگیم این وجود عارض است بر ماهیت، بعد میگیم بر ماهیت موجوده، بعد سوال میشه که اون ماهیت موجوده خودش وجود داره، وجودش نسبت به ماهیت چه وضعی داره. سلام هم میگیم اونم عارضه. فرض کنید که 20 وجود عارض قرار میده پی در پی، همه این عارضن بر ماهیت، اون وجود بیستم رو دور میزنیم میگیم او نه، این توضیح بس نبود. توضیح بس این بود که وجودی که عارض است، وجودی که عارض است همون وجودی است که ماهیت رو قبلا موجود کرده. این معنای دور بود. معنای دور این بود که این وجود عارض همون وجودی باشد که سابقا ماهیت رو موجود کرده، که لازم میامد تقدم و شوی الان است. این دور میشه، این یه معنای دور، که همین وجود که میخواد عارض بشه همین وجودم ماهیت رو قبلا موجود کرده. یه وجود بیشتر نیست که توش دوره. میتونیم تصویری هم بکنیم که چند وجود باشد دور داشته باشه، وجودی عارض باشد بر وجود و وجودی عارض باشد بر ماهیتی که موجود است به وجود دیگر، بعد عارض باشد بر وجودی که باز عارض و این وجود دوم عارض باشد بر ماهیتی که موجود است به وجود سوم، به حال چه تا موجود است به وجود بیستم، وقت وجود بیستم هم وجود اول باشه. اینا میتونیم دور حساب کنیم که یک دونه وجود باشد که هم مقدم باشه هم مؤخر، یا نه چندین وجود باشند که اون اولی آخریش هم مقدم است هم مؤخر. فرقی نمی کنه، حالا اونش مهم نیست. مهم اینه که این وجود دوری اگر تحقق پیدا کند آیا ما میتونیم بگیم که باز عینیت وجود للماهیت رو نتیجه میگیریم. در تسلسل گفتیم میتونیم، چون همه وجودات متسلسله رو جمع میکردیم به طوری که هیچ وجودی از اینا بیرون نمونه، بعد این وجودات متسلسله رو بر ماهیت عارض میکردیم. ماهیت برای اینکه این عارض رو بپذیره باید موجود میبود، اما نه به وجودی که زاید است، زیرا وجودهای زاید همه در این مجموعه جمع شدن و بیرون نموندن. پس اون وجودی که بیرون است باید عین باشه. این در تفصیل اینطور گفتیم. حالا آیا در دورم میتونیم اینطور بگیم که بگیم اون این مجموعه دائره رو، یعنی این وجودات دائره رو جمع میکنیم و این وجودات دائره رو عارض میکنیم بر ماهیت، وقت ماهیت باید موجود باشد تا بتواند معروض این مجموعه قرار بگیرد و وجودش هم باید زائد نباشد و الا داخل در این مجموعه میشد، بلکه باید این باشد. اینو میتونیم بگیم؟ واضحی که نمیتونیم بگیم. در تسلسل همه وجودات عارضه رو ما تو مجموعه جمع میشدیم. در دور همونطور که دقت کردید یا یه وجوده یا مثلا 230 تا هر چقدر یه وجودای متعدد محدوده، اینا یک وجودات دائره درست میکنن. بیرون از این وجودات دائره ممکنه این باشه، ممکنه زاید باشه. به چه دلیل شما میتونید بگید اون وجودی که برای ماهیت هست و ماهیت با اون وجود میتواند این مجموعه دائره رو قبول کنه، به چه دلیل میتونید بگید اون وجود عین ماهیته؟ ما خارج از این وجودات دائره وجود عینم داریم، وجود زائدم داریم. نمیتونید بگید وجود عینه. بله در باب تسلسل میتونید بگید اون وجود خارج از این مجموعه عینه، چون قرار شد هر چی که زائده توی این مجموعه بریزیم. اون وقت غیر از این مجموعه میشد عین. اما در وجودات دائره اینطور نیست که وجودات دائره همه وجودهای زائده میشه، همه وجودهای زائده رو که شامل نشده. تا بگیم اگر چیزی از این وجود دائره از این وجودات دائره خارج شد بشود عین. پس این توضیحی که قیل در تسلسل گفت در دور نمیشه گفت. این بود که مصنف یعنی شارح اختصاص داد این قیل رو به تسلسل و دور مطرح نکرد. این جوابی بود از سؤالی که در جلسه گذشته شده بود و من کامل جواب نداده بودم. حالا میپردازیم به دنباله بحث. سومین وجهی که آقایون اقامه کردن، این طرفداران عینیت وجود اقامه کردن و مدعاشون که عینیت وجود اثبات کردن اینه که گفتن وجود اگر بخواهد عارض شود بر ماهیت، خود این وجود چجوریه؟ آیا موجوده یا معدومه؟ در سومین وجه فرض میکنن که این وجود عارض معدومه، با قید عارض را توجه به عارض بکنیم، این وجود عارض معدومه. در وقت چهارم که بعدا انشاءالله مطرح میشه فرض میکنن که این وجود عارض موجوده. اصل بحث اینه که ماهیتی داریم که وجود عارض بر اون ماهیت، نه این او. مستدل میخواد ثابت کنه که چنین ماهیتی مبتلا به محضوره که وجودش عارض باشه، اما از ناحیه توجه به ماهیت نمیاد. در اون دو بچه قبل توجه به ماهیت میکرد و ثابت میکرد که وجود نمیتونه عارض باشه، الان توجه به ماهیت نمیکنه، توجه به وجود عارض میکنه، میگه ماهیت نمیتونه، میگه وجود نمیتونه زائد باشه. بیان سومش اینه، بیان یعنی بچه سومش اینه، میگه اگر وجود زائد بر ماهیت باشد، این وجود زائد و عارض نمیتواند موجود باشد. وجود عارض نمیتواند خودش موجود باشد، چون قرار شد که وجود هر شیئی زائد بر اون شیء باشه. یکی از اشیاء هم خود وجوده، پس اگر موجود باشه وجود زائد بر خودش میشه. قرار شد که وجود زائد بر همه اشیاء باشه، یکی از اشیاء خود وجوده، اگر بخواد این وجود موجود باشه باید وجود زائد بر او باشه. فیلزم ان یکون للوجود وجود. نقل کلام در اون وجودی میکنیم که برای وجود ثابته. خب اونم اگر عارض باشه، اونم اگر عارض باشه اقتضا میکنه که وجود موجود باشه. و هاشتا لازم میاد که ما وجودات نامتناهی داشته باشیم. دوباره عرض میکنم اگر وجود بخواد موجود باشه، اگر وجود بخواد موجود باشه، لازمش اینه که یه وجود عارض داشته باشه. چون هر چیزی بخواد موجود باشه باید وجود عارض داشته باشه. این خصم این آقایون که وجود رو زاید میگیره، میگه هر شیعی اگر بخواد موجود باشه باید وجودش زاید باشه. یه شیعی هم وجوده، اونم اگر بخواد موجود باشه باید وجود زاید داشته باشه. پس اگر وجود موجود باشه باید وجود زاید داشته باشه. این وجود زاید است. اگر بخواهد موجود باشد دوباره باید وجود زاید داشته باشه. اون وجود زاید سوم اگر بخواد موجود باشه باید وجود زاید داشته باشه و هرچند. پس اگر وجود بخواد موجود باشه لازمش اینه که وجودات زاید بی نهایتی حاصل بشه و تسلسل لازم بیاد. اصلا تسلسل محاله، تسلسل هم تسلسل ترتبیه چون سابق و لاحق داره. و همون که عرض کردم معروض عارض داره. معروض عارض هم که شد، معروض میشه مقدم عارض، برای تقدم و تأخرشون هم ترتبی میشه و تسلسل میشه تسلسل ترتبی و محال که این قبلا عرض کرده بودن. مثلا در ماهیت گفتن، حالا در وجود هم روشنه. پس اگر وجود بخواد موجود باشه تسلسل لازم میاد و چون تسلسل محاله باید بگیم وجود موجود نیست، وجود معدومه. بنابراین وجود عارض میشود معدوم. این فرض سوم ماست. در فرض اول گفتیم وجود عارض است بر ماهیت معدومه. در فرض دوم گفتیم وجود عارض است بر ماهیت موجوده. در فرض سوم میگیم وجود عارض است بر ماهیت. به ماهیت کار نداریم، خود وجود رو کار داریم. میگیم وجودی که معدوم است عارض است بر ماهیت. بله؟ وجودی که معدوم است، وجودی که معدوم است عارض است بر ماهیت. در فرض چهارم میگیم وجودی که موجود است عارض است بر ماهیت. حالا به فرض چهارم نرسیدیم، الان فرض سومه که وجودی که معدوم است عارض است بر ماهیت. باید هم بگیم معدوم است، چون اگه بگیم موجود است تسلسل لازم میاد. الان بیان کردم اگر بگیم این وجود عارض موجود است تسلسل لازم میاد، نمیتونیم بگیم موجوده. لذا ناچار میگیم این وجود عارض معدومه. پس معنا این میشه که وجودی که معدوم است عارض است بر ماهیت. اگر وجود زائد باشه فرض سوم ما اینه که وجودی که معدوم است عارض باشد و زائد باشد بر ماهیت. حالا ببینیم وجودی که معدوم است میتواند عارض بر ماهیت باشه؟ مشکلی نداره؟ میفرمان دو تا مشکل داره. مشکل اول همین که میگی وجودی که معدوم است تناقضه. وجودی که معدوم است خودش تناقضه. اگر وجوده پس چطوری معدومه؟ اشکال دوم اینه که این وجودی که معدوم است و خودش حاصل نیست چگونه برای ماهیت که محل است حاصل است؟ اگر کون تام ندارد، یعنی فی نفسه وجود ندارد، کون ناقص چگونه دارد؟ یعنی للماهیت چگونه وجود دارد؟ چیزی که خودش موجود نیست چگونه برای شیء دیگه موجوده؟ پس دو تا اشکاله. یکی اینکه همین که میگید وجود معدوم است، این وجود عارض معدوم است، خود همین گفتش این تناقضه. چطوری ممکنه یه وجودی در اینی که وجود باشد معدوم باشه؟ اون جمع وجود عدم میشه که با تناقضه. اشکال دوم اینه که برفرض از تناقض بگذاریم، این وجود که معدوم است خودش معدوم است چگونه برای ماهیت موجوده؟ شما میگید عارض ماهیت میشه. عارض ماهیت میشه یعنی برای ماهیت موجود میشه. خب چیزی که خودش موجود نیست چطوری برای غیرش موجود میشه؟ این دو تا اشکال ما داره. و چون این دو تا اشکال باطله، پس باید زیادت رو در این فرض هم باطل کرد. در این فرض این بود که فرض این بود که وجودی که معدوم است زاید باشد و عارض باشد در ماهیت. الان روشن شد که این فرض هم درست نیست. این هم نمیتونه زاید باشه. حالا این هست یا نه کار نداریم. البته اگه زاید نباشد نه اینه. این سالش هم بخونیم بعد به رابعه بعدم برسیم. صفحه 166 رسیده بودیم سطر 11 هم. از ثالث ان وجود شیء لو کان زائدا علیه، اگر وجود شیء زائد بر او باشد این نباشد زائد باشد، چنانچه خصم ما میگوید لما کان الوجود موجودا، باید وجود موجود نباشه. چون در فرج زیادت تسلسل لازم میاد و تسلسل هم ممنوع الامتناع تسلسل. امتناع تسلسل این چون اینجا تسلسل لازم میاد و تسلسل هم ممنوع است، پس این که وجود موجود باشد ممنوع. عبارت امتناع تسلسل اشاره به یه مقدمه از دلیل داره. دلیلیش با قیاس اخترانی که دو مقدمه داره. مقدمه اول اصلا دو مقدمه هم شد نداشته باشه لو کان لل... یعنی قیاس اخترانی نگیریم، قیاس استثنایی بگیریم بهتره. لو کان الوجود و موجودن یلزم تسلسل وجودات و تسلسل ممتن اون، این امتناع تسلسل اشاره به بطلان تالیه و تسلسل ممتن اون یعنی و تالی باطلون، فالمقدم که کان الوجود و موجودن باشه باطلون. پس وجود معدومه. اگر وجود معدومه فرض ما این می شود که وجود عارض معدومه. نه این استدلالی که الان عرض کردم فقط برای این که ثابت کنیم که وجود موجود نیست، نه برای این که ثابت کنیم که وجود ظاهر هست یا عین هست. اون استدلال دیگریست. الان در درون استدلالی که داریم بحث میکنیم یه استدلال دیگر رو آوردیم. اصل استدلال این بود که لو کان الوجود زائدن، دو تا محضور لازمه که محضورش هنوز نگفتم. لو کان وجودی که معدوم است زائدن، لو کان وجودی که معدوم است زائدن، یلزم دو تا اشکال که بعدن میرسیم میخونیم. از خارج گفتم ولی هنوز از رو نخوندم. بعد میگیم چرا وجود معدوم فرض کردی؟ چون استدلال اینطوره، لو کان وجودی که معدوم است عارضاً، دو تا اشکال لازم میاد. سوال میپرسه چرا وجود معدوم فرض کردی؟ اون وقت ما یه قیاس استثنایی دیگه میاریم که لو کان الوجود موجودن یلزم تسلسل و تسلسل محال است، پس کان الوجود موجودن محال است، باید وجود معدوم باشد. بنابراین وجود معدوم است، میشه گفت لو کان وجودی که معدوم است زائدن یلزم تناقض، یا یلزم که کون ناقص باشد در حالی که کون تام نیست. دو تا محضور لازم میاد. وجود شی اگر زائد بر شی باشد باید وجود موجود نباشد، زیرا اگر وجود موجود باشد تسلسل لازم میاد و تسلسل باطله. پس باید وجود موجود نباشه بلکه معدوم باشه. خب پس اگر وجود زائد باشه وجود میشه معدوم. اگر وجود معدوم بخواهد زائد باشد، این دو اشکال دارد. وسیله اکتشاف و شید نتیجهی در این معدوم بودن وجود دو تا اشکاله. اشکال اول اکتشاف شیعه به نقیزه، لازم اکتشه یعنی وجود به نقیزش که معدومه متصف بشه، یعنی به نقیزش که عدمش متصف شده. بعد از اکتشاف میشه معدوم، متصف میشه به نقیزش که عدمش. وقتی متصف شد به نقیزش میشه معدوم، وقتی میشه وجودی که معدومه. این اشکال اول. اشکال دوم، لازم میاد رسفیه یعنی در معدوم بودن وجود، این محضور دوم هست، کون و مالا ثبوت لهو فی نفسه ثابتن فی محله. لازم میاد وجودی که ثبوت برای خودش فی نفسه نیست ثابت باشد فی محله، یعنی در ماهیت. ما در کون و مالا ثبوت له کنایه از وجوده، مراد از محل هم ماهیته. عبارت اینطور معنا میشه، لازم میاد که وجودی که ثبوتی برای خودش فی نفسه نیست، یعنی کون تام رو نداره، ثابتن فی محله، ثابت در ماهیت باشد، یعنی کون ناقص داشته باشه و این باطله. پس این که وجود معدوم، وجود معدوم باشه باطله. ببینید ما دلیل به یه صورتی بیان کردیم، شارح به یه صورتی دیگه مطرح میکنه. دلیلی که من عرض کردم این بود که اگر وجود معدوم زاید باشد این دوتا محضور لازم میاد، پس بنابراین وجود معدوم هم زاید نیست. ولی شارح یه جور دیگه من مطرح میکنه، میگه اگر وجود زاید باشد باید معدوم باشد. چرا؟ چون اگر موجود باشد اون محضور تسلسلی که گفتیم پیش میاد. پس اگر وجود زاید باشد باید معدوم باشد، و اگر معدوم باشد دو تا محضور دارد پس معلوم نیست پس لایق نیست. ایشون اینطوری وارد بحث میشه. وقتی میشه ایشون بحث اینجوری که ایشون مطرح میکنه، این دلیل میشه دلیل مستقل. اونطوری که من مطرح کردم میشه بخش یک چهارم دلیل، چون دلیل ما مرکب شده از چهار بخش، هر بخشش یک احتمال رو داره باطل میکنه. اونجوری که من مطرح کردم این ثالث میشه یک چهارم دلیل، اونجوری که ایشون مطرح کرده میشه یک دلیل مستقل. فرق هم نمی کنه از این میل خودتون. الرابع دلیل چهارم، یعنی بچه چهارم بر این که وجود زاید نیست. اگه یادتون باشه در بچه دوم فرض کردیم ماهیت موجود است، گفتیم فرض اولمون که ماهیت معدومه. در فرض اول از فرض معدوم بودن ماهیت به محضور برخورد کردیم، لذا در فرض دوم ماهیت رو موجود میگیریم. همون اشکالی که در فرض اول وارد شد ما رو وادار میکنه که در فرض دوم ماهیت موجود بگیریم. بعد فرض دوم ماهیت موجود گرفتیم و بحث ادامه دادیم. در این سوم و چهارم همین وضع رو انجام میدیم، همین وضع اتفاق میفته. یعنی در فرض سوم وجود رو معدوم میگیریم، همون که تکرار کردیم. بعد میگیم این معدوم بودن وجود دو تا محضور داره، یکی این که تناقض لازم میاد، یکی این که کون ناقص موجود است بدون کون تام. این دو تا محضور لازم میاد، چون این دو محضور لازم میاد لذا ما وجود رو معدوم نمیگیریم، وجود رو موجود میگیریم و فرض چهارم درست میشه. یعنی با توجه به این که فرض سوم به محضور گرفتار شد و باطل شد، ما وجود رو چه در فرض سوم معدوم فرض کردیم در فرض چهارم موجود فرض میکنیم، تا اون اشکالاتی که در فرض سوم پیش اومد پیش نیاد. اینه که فرض چهارم تازه متولد میشه. در فرض سوم به محضور خوردیم، فرض رو عوض کردیم، فرض چهارم درست شد. میگیم وجودی که زائد است موجود است، وجودی که زائد است موجود است. اینطوری فرض میکنیم. خود وجود موجوده به ماهیت کار نداریم، که به ماهیت کار داشته باشیم بچه اول دوم بود، الان به خود وجود کار داریم. میگیم وجودی که آرزه بر ماهیت هست موجوده. وقت سوال میشه که این وجود موجوده است حتما به یک وجود زائد موجوده، چون خصم ما که ما داریم ردش میکنیم همه وجوده رو زائد میدونه، چه وجود ماهیت باشه چه وجود خود وجود باشه، همه وجوده رو زائد میدونه. پس اگر وجود موجود است به وجود زائد موجوده. دوباره نقل کلام در اون وجود زائد میکنیم، اون وجود زائد هم موجوده به وجود زائدی دیگر موجوده، چون همه وجود به نظر این خصم ما زائده. پس اون وجود بعدی هم باید به وجود زائد موجود باشه، وجود بدتر هم به وجود زائد موجود باشه. هاکذا وجودات تسلسل پیدا میکنن لا الی نهایه. در باره ماهیت میگفتیم وجودات تسلسل پیدا میکنن لا الی بدایه، اینجا میگیم وجودات تسلسل پیدا میکنن لا الی نهایه. چون از این طرف میگیم، میگیم این وجود موجود است به وجود عارض که وجود بعدیه، بعد وجود بعدی هم موجود است به عارض بر خودش که وجود بعدتره. یعنی میگیم به سمت عقب. در ماهیت وقتی میخواستیم تسلسل درست کنیم میگفتیم این وجود مسبوق است به یه وجود قبلی، وجود قبلی مسبوق است به وجود قبلی، میرفتیم تا بریم لا اله بدایه. ولی در اینجا میگیم این وجود ملحوق است به وجود بعدی، اون وجود بعدی ملحوق است به وجود بعدی، میریم تا بریم لا اله نهایه. یعنی بالاخره تسلسل درست میشه. خب پس اگر این طور شد دلیل، اگر وجود زاید باشد و موجود باشد یلزم تسلسل و تسلسل باطله، پس وجود زاید موجود نیست. اگر وجود زاید موجود باشد تسلسل لازم نیست و تسلسل باطله، پس زاید موجود نیست. توجه کردیم که تمام فرض های زیادت باطل شد. یه فرض این بود که معروض موجود باشه، یه فرض این بود که معروض معدوم باشه، که اینو در جلسه گذشته خون. یه فرض اینه که عارض موجود باشه، یه فرض اینه که عارض معدوم باشه، اینم امروز خوندیم. مجموع فرض ها مطرح شد و در هیچ کدوم زیاده خالی از محضور نبود. پس ناصر باید بگیم زیاده وجود مطلقا محضور داره. اگه مطلقا محضور داره ما اصلا بهش متقید نمیشیم، بلکه عینیت وجود رو قائل میشیم. این خلاصه استدلال سینی کنن. البته از کردن من استدلال طوری مطرح کردم که هر کدوم از این چهار تا بشه رو به استدلال، ولی شارح طوری مطرح میکنه که هر کدومشون بشه استدلال مستقل. اونجور هم که ایشون مطرح میکنه خوبه، ولی اونجور که من مطرح میکنم دیگه شبه توش باقی نمیمونه. بله تو سوم چی گفتیم؟ تو سوم گفتیم چون تسلسل لازم میآید وجود عارض رو معدوم میگیم. وقت درباره وجود معدوم میگوییم آیا ظاهر است یا نه. در چهارم میگیم چون اگر وجود معدوم باشد دو محضور لازم میاد، ما وجود رو موجود میگیریم و میگیم وجود موجود میتواند عارض باشد یا نه. این دو تا اشکالا یکیشون ما رو به سمت فرض چهارم سوق میده، یکی ما رو به سمت فرض سوم سوق میده. تفلسل باعث میشه که ما وجود عارض رو معدوم بدونیم، محضور معدوم دانستن باعث میشه که ما وجود عارض رو موجود بدونیم. این دو تا وقت سوم و چهارم به هم اینطوری مرتبطن، همون که وقت اول و دوم به هم مرتبط بودن. موجود بودن ماهیت باعث تسلسل یا دور بود. ما فرض در فرض اول معدوم بودن چه فرض کردیم، معدوم بودنش باعث تناقض بود، لذا ما آمدیم فرض دوم موجود بودن چه فرض کردیم. اونجا هم این صفت رو داشتیم، یعنی به خاطر محضوری که در فرض دوم لازم میامد فرض اول رو درست کردیم که ماهیت معدوم باشه، به خاطر محضوری که در فرض اول لازم میامد فرض دوم رو درست کردیم که ماهیت موجود باشه. اینجا هم به خاطر محضور تسلسلی که در فرض چهارم لازم میاد فرض سوم رو درست میکنیم که وجود عارض موجود نباشه. به خاطر اون اشکال تناقض و یا وجود ناقص داشتن قبل از وجود تام داشتن، به خاطر این دو محضور که در فرض سوم لازم میاد ما فرض چهارم رو درست میکنیم، یعنی وجود رو موجود فرض میکنیم. آخه همه فرض ها مطرح میشه به این ترتیب و در همه فرض ها زیادت باطل میشه. وقتی زیادت در همه فرض ها باطل شد عینیت ثابت میشه. بله در فرض دوم اینطور وارد شد، فرض اول نه، در فرض دوم وارد شد. بله یعنی در سوم اون دلیل محضور چهارم ما رو وادار میکند، محضور چهارم ما رو وادار میکنه که به فرض سوم بپردازیم، محضور سوم ما رو وادار میکنه که به فرض چهارم بپردازیم. در اول دوم همینطور بود، مثلا در اولش ما نگفتیم، اولش نگفتیم، دومش گفتیم، اولش فقط نگفتیم، ولی اولش که نگفتیم در ذهنمون بود، یعنی در تقدیر بود. چرا ما به فرض اول معتقدیم؟ چون فرض دوم محضور داره. چرا به فرض دوم معتقد میشیم؟ چون فرض اول محضور داره. اونجا هم محضور داره. عراقه دلیل شهارون اینه که لو انهو یعنی وجود لو قام بالماهیه لکان موجودن، اگر وجود به ماهیت قائم باشد باید موجود باشه. زیرا ممتنع است که شی که در اینجا وجوده متصف باشد به نقیزش. نمیشه که شی یعنی وجود متصف به نقیزش باشه معدوم بشه. اینه این اشکال اول. و ان یثبت اصل بر اتفاقه، یعنی و ضرورت امتناع ان یثبت فی المحل مالا ثبوت له فی نفسه، محال است که ثابت در محل شود چیزی که ثبوت فی نفسه ندارد، یعنی کون ناقص پیدا کند چیزی که کنه تام نداره. توجه بکنید همون دو تا محضوری که تو فرض سوم گفتیم داره تکرار میشه. چون وجود نمیتواند معدوم باشد به این دو دلیل، پس باید موجود باشه. لذا اینطور میشه انهو لکان و وجود اگر قائم به ماهیت باشه، لکان موجودن، حتما باید موجود باشه، نمیتونه معدوم باشه. اگه معدوم باشه اون دو اشکالی که در فرض سوم گفتیم بازن میاد، پس حتما باید موجود باشه. اگه موجود بود فلان قلال کلام نقل کلام میکنیم. تازه تا اینجا که گفتیم فرض چهارم درست شد که وجودی که موجود است زاید باشد بر ماهیت، این میشه فرض چهارم. حالا این فرض چهارم میخوام واسه کنیم مثلاش اینه، فلان قلال کلام الی وجودی، نقل کلام میکنیم به وجود وجود، به وجودی که برای وجود هست. دوباره نقل کلامی اونم میشه موجود. دوباره نقل کلام میکنیم به وجودی که برای این وجود وجود هست. و هاشجا تفصل لازم میاد. چرا تفصل لازم میاد؟ چون فرض اینه که وجود هر شیء زائد بر خودشه و وجودم شیئه، پس وجود وجودم زائد بر خودشه، یعنی زائد بر وجوده. وقتی زائد بر وجود شد میشه دوتا. دوتا چه شد؟ در دومی دوباره نقل کلام میکنیم که این چی؟ این هم میگید موجوده، میگیم پس باید وجود داشته باشه. اگه دوتا نشدن یکی شدن، خب همون پس اولی موجوده، دومی هم موجوده، اصلا دوتا نیستن یکی هم. ولی اگه دوتا شدن ما میگیم همون پس اولی به وسیله دومی موجوده، دومی هم به وسیله سومی موجود باشه، سومی به وسیله چهارمی موجود باشه. تفصل لازم نیست. تفصل در صورتی لازم نیست که زیادت باشه، یعنی تعدد وجود داشته باشیم، وجود به وجود دیگر موجود باشه. یعنی اگه وجود به نفس خودش موجود باشه دیگه تفصل این از همون اول قطع میشه، یعنی سلسله به وجود نمیاد. بگیم وجود به خودش موجوده، خب این دیگه مشکلی نداره. اما اگه بگیم وجود به یه وجود دیگه موجوده، بگیم اون وجود دیگه به چی موجوده؟ حتما بود به وجود سوم موجود باشه، وجود سوم به وجود چهارم موجود باشه. تفصل لازمه. در حالی که ما وجود از دو تا کردیم تفصل شروع میشه. ولی اگر عینیت قائل شدیم دیگه تفصل لازم نمیاد. پس اینطور میگه، چون فرض بر این است که وجود زائد است، چون فرض بر این است که وجود زائد است، پس قهرن تفصل لازم میاد و تفصل باطله. پس این فرض چهارم هم باطله. فرض چهارم بود که وجود عارض موجود باشد، وجود موجود عارض باشد. اشتباه گفتم، وجود موجود عارض باشد. وقتی وجود موجود عارض بودنش به محضور مبتلا شد، باطلش میکنیم. نمیگیم که وجود عارض نمیتواند موجود باشد، نمیتواند وجود موجود نمیتواند عارض باشد. این توجه که من دوباره باز اشتباه کردم، وجود موجود نمیتواند عارض باشد. قبلا گفتیم وجود معدوم نمیتواند، قبلتر گفتیم وجود نمیتواند بر ماهیت موجود عارض باشد، باز قبلترش گفتیم وجود نمیتواند بر ماهیت معدوم عارض باشد. همه مطالب روشن شد. وجود نمیتواند عارض باشد، چه خودش موجود باشد فرض چهارم، چه معدوم باشد فرض سوم، چه ماهیتش موجود باشد فرض دوم، چه ماهیتش معدوم باشد فرض اول. در تمام فروض وجود نمیتواند موجود باشد. اگر نمیتواند موجود باشد پس نمیتواند زائد باشد، اگر نمیتواند زائد باشد پس همه جا وجود عین ماهیته. این خلاصه دلیل بود. ولی دلیل همونطور که توجه شدید و صورتی که بیان کردیم دلیل یکی شد که چهار تا فرض داره، ولی در تبیین خودشون چهار تا دلیله نه یک دلیل. که البته تبیین مراجعه میکنید اون که من عرض کردم آسان تر بود و با همون عرض بنده اگر رفتید سراغ عبارت، فرمایش عبارت هم براتون کاملا روشن میشه. بعد شارح مقاصد یعنی تفتازانی میگه این چهار تا دلیل رو میشه در هم اتقام کنیم و دو تا دلیل ارائه بدیم. چهار تا رو بکنیم دو تا. منتها باید از تردید استفاده کنیم. دو تا دلیل درست میکنیم که در یک دلیل ماهیت مطرح میشه با این تردید، اما موجودتون و اما معدومتون، با تردید بیان میشه، یعنی با اما. در یک دلیل دیگر وجود مطرح میشه، اونم با تردید، الوجود اما موجودون و اما معدومون، که همون چهار فرض قبله. اونجا تحلیلش کردیم، از هم بازش کردیم، اینجا میخوام ترکیب کنیم یه جوری در هم ادغامشون کنیم. اونجا ماهیت رو ملاحظه کردیم، یک بار وجودش رو، یک بار معدوم بودنش رو، یک بار موجود بودنش رو جدا جدا ملاحظه کردیم. الان دیگه جدا جدا ملاحظه نمی کنیم، ماهیت رو ملاحظه می کنیم، بگیم اما موجودتون در اما معدوم است. باز در قبل وجود ملاحظه کردیم، یک بار معدوم بودنش رو جدا، یک بار موجود بودنش رو جدا، حالا جدا نمی کنیم، میگیم وجود اگه ملاحظه بشه یا موجوده یا معدومه، با تردید یکیش میکنیم. پس این چهار قسم رو میاریم در دو قسم خلاصه میکنیم که در یک قسمش ماهیت ملاحظه شده، در یک قسمش وجود ملاحظه شده، منتها ماهیت هم مردد، وجود هم مردد. پس نحوه استدلالی میشه اگر وجود به ماهیت قائم باشد. دقت کنید چی عرض میکنم، خب به خود همین الفاظی که عرض میکنم دقت داشته باشید، اگر وجود قائم به ماهیت باشه، یعنی زائد باشه، یعنی عارض باشه، همینی که خاص میگه، ماهیت یا موجود است یا معدوم، وجود هم یا موجود است یا معدوم، و همه فرض ها باطل، پس قیام وجود به ماهیت باطل. دوباره عرض میکنم که توضیح بیشتر بدم، اگر وجود قائم به ماهیت باشد، ماهیتی که وجود بهش قائمه یا معلوم است، در این صورت یلزم التناقض، یه لازم است توضیح بدم چه قبلا گفته بودم، یا این ماهیت موجود است، در این صورت یلزم دور از تخصص، اینم قبلا گفته بودم یه بیانش نیست، این مال ماهیت. وجود عارض هم یا موجود است یا معدوم است، یلزم تناقض، اولا یلزم که کون ناقص موجود باشد بدون کون تام ثانیا، و این و یا این که گفتیم یا موجود است این وجود عارض، یا معدوم است این وجود عارض، که یلزم این دوتا محضور، یا موجود است که یلزم تفاصل. پس خلاصه مطلب اینطور شد که ما یک مقدم میاریم، این که دوباره خلاصه میگم برای این که مطلب رو میخوام جور دیگه بیان کنم که در ذهن بمونه، یک مقدم میاریم، دو تا تالی، و هر کدوم از دو تالی رو مردد میکنیم بین دو تا، بعد دو تا تالی رو با تمام تردیدات با جفت تردیداش باطل میکنیم، مجموعا چهار تا تالی، هر چهار تا باطل میشه، مقدم باطل میشه. این راه استدلالش که انجام دادیم که دو تالی رو باطل میکنیم با هر تردیدش. وقتی دو تالی باطل شد، یعنی نه ماهیت موجود و معدومه رو قبول میکنیم که معروض وجود باشد، نه وجود معدوم و موجود رو قبول میکنیم که عارض ماهیت باشد، هر دو رو باطل میکنیم. اون وقت فرض قیام وجود به ماهیت که در مقدم ذکر شده بود باطل میشه. وقتی قیام باطل شد، عینیت ثابت میشه که مطلوب ماست. این استدلال قائل به عینیت هست که به بیان دیگه داره طرح میشه. ثم قال طفتاجانی، نه نه دور لازم نمیاد، به تا رو به هم نمیگیم چیه، یا فرض سبو میگیم یا فرض سارو، دو تا رو به هم نمیگیم، دو تا رو به هم نمیگیم، اما و اما، دقت کنید، اما و اما، دو تا به هم گفته نمیشه. اگر فرض سبو و چهارم یا فرض اول و دوم دو تا با هم گفته میشه، دو لازم میگیم. ما در فرض سبو چرا وجود رو معدوم گرفتیم؟ چون اگه موجود میگرفتیم تسلسل لازم میمد. بعد در فرض چهارم چرا وجود و موجود گرفتیم؟ چون اگر موجود نمیگرفتیم معدوم میگرفتیم، اون محدود دوتا محدود دیگه لازم میمد. فرض سوممون متوقف میشه بر فرض چهارممون، فرض چهارم متوقف میشه بر فرض سوممون، شما این میفرمیم، در حالی که خود فرض ها متوقف نمیشه، اولا خود فرض ها متوقف نمیشه، از اصلا اشکال شما هیچ جور وارد نمیشه. ثانی هم اینجا که ما متوقف میکنیم، میگیم یا این است یا این، شما میخواد دلیلا رو متوقف کنید. دلیلا متوقف نیستن. اگر ما وجود رو معدوم بگیریم، محضوره، دو محضور لازم میاد، لذا موجود میگیریم. دوباره فرض دیگه، اگر هم موجود بگیریم مشکل لازم میاد، لذا باید معدوم بگیریم. این اون چه که عامل میشود که ما وجود رو معدوم بگیریم، اشکالی که در فرض موجود بودن وجود وارد میشه. اون عاملی که باعث میشه ما وجود رو موجود بگیریم، دو اشکالی که در فرض معدوم بودن وجود وارد میشه. این دو تا محرک میشن که ما این دو فرض رو بکنیم. هیچ کدوم از دو فرض در هم متوقف نمیشن که دو لازم بگیریم. بله، جهت این که ما دلیل رو الان داریم به سه صورت بیان میکنیم، جهت این که دلیل به سه صورت بیان میکنیم، اول به یه صورت بیان کردیم، بعد تحلیل کردیم به چهار وجه، بعدم حالا این چهار وجه رو داریم جمع میکنیم در دوتا. علت این که ما سه جور داریم بیان میکنیم بیکاری مونه، چون بیکاری نشستیم فکر کردیم، یه دفعه اونجوری بیان کردیم، یه دفعه اینجوری، یه دفعه اونجوری، یه فرقی نمیکنه. اگر این آقای تفترزونی امروز زندگی میکرد، هیچ وقت این فکرها نمیکرد. اون زمان زندگی میکرد، خیالش راحت بوده. اصلا خودش میگه خیالم خیلی ناراحتی، اون زمان حمله مغول بوده. در مکرر میگه خیالم خیلی ناراحتی، ولی با وجود این ذهنش خوب کار میکرده، کاراش هم انجام میده.
برای اثبات تلازم تو ارزیارو میگفت ممکنه های ارتفاع نریزن، چون بالا معدوم بودن رو رد کردیم، اینجا میگیم باید لکان وجود موجودن. این دلیل التزامی رو بکن بچه بالا نمیورد دیگه ردیف میشه در شغلی.
حالا ردیف، حالا ردیف، اگه بخوام زیاد زیاد به فرمایشات شما گوش بدیم، ما میشیم دیکارتر از این، بهتره که دیکار رشیم بدیم. ثم قال و تحقیق و یقتضی رد الوجوه الاربعه الى وجهین. تحقیق و اقتضا میکند که ما وجوه اربعه رو به دو وجه رد کنیم، به طریق، البته این که من عرض میکنم ولی این مدار شوخی میدونم، ولی درسته علامت بیکاریه، ولی فکر رو تقویت میکنه. بسیاری از این مطالبی که ما در اینجا میگیم، نظر به خودشون مستقیم نداریم، نظر به این داریم که فکرمون تقویت بشه تا یه حالت اجتهادی در مسائل پیدا کنیم. گاهی از اوقات میبینید همین مسائل نامربوطی که به نظر ضایع میاد و بیفایده میاد، تأثیر ناخودآگاهی در جواب یک اشکال میذاره. لذا همه این ارزش داره، بیارزش نیست. اولا مباحث کلامی مباحث بسیار مفیدیه که من بارها اشیرم در حوزه مقفول انها واقع شده، حتما باید دو مطلب کلام احیا بشه. از فلسفه به نظر میشه که مهمتره، باید حتما احیا بشه. این اولا. شامیان اگر میبینید بعضی مطالب زاید یا بعضی مطالبی که به نظرتون زاید میرسه در کلام موجوده، مشکلی براتون به وجود نیاره، زیرا که هم در تمام علوم این زایات موجودن. اینطور نیست که همه مباحثی که در هر علمی مطرح میشه مفید باشه، در هر تمام علوم مشکل داریم. ثانیا همین ضایعات در یک جایی ناخودآگاه در ذهن شما تاثیر میکنه و شما رو کمک میکنه، لذا هیچ کدوم از اینها رو ما ازش همینطوری رد نمیشیم. حالا اگر گاهی هم شوخی میکنم بحث دیگره، ولی تمام اینها مفیدند، هر کدوم به جای خودشون. حالا آیا به اندازه زحمتی که میکشیم استفاده میبریم، اون یه حرف دیگه است، من نمیدونم. شاید واقعا بعضی استفاده نکنن، بعضی شاید بیش از زحمتی که میکشن استفاده ببرن. اینا دیگه مال اجزاء این مباحثه، ولی اصل خوندن مباحث به نظر میسه که اشکالی نداره. و درسته که ما بیکار نیستیم، ولی فکر بکنید ببینید اگه وقتمون صرف این کتاب نکنیم کجا صرف میکنیم؟ یه جا دیگه بدتر صرف میکنیم، پس که بهتر که اینجا صرف کنیم، اینجا و امثال اینجا. من نمیخوام حتما بگم این کتاب یا فقط علم کلام، ولی خیلی ما گاهی از اوقات میگیم این مطالب زایده، چرا ما وقتمون رو بگیریم؟ خب ولی وقتمون نگیریم کجا میریم صرف میکنیم؟ میگه یه جا دیگه زایده ترش میکنیم، پس بهتره که همینجا صرفش کنیم. شما اگر بخواهید این فکر رو عرض بکنم، اگه بخواهید رخیات بگیم قرار شد بیکار باشیم بیاد حرف بزنم، بله، اگه بخواهید که کلمات منو زیر و رو بکنید دیدید پر از تناقضه. یه روز میام کتاب خراب میکنه، یه روز میام آبادش میکنه. ولی متوجهم شما دیگه ظاهرا یادتون میره که گذشته چی گفته شد، من خیالم راحته. و تحریف ها یک تفیزت دل وجود الارضه الا وچهن به طریق تربیت بین الوجود و الادم فی جان روی معروض و الارض. از طریق تربیت بین وجود ادم در دو طرف معروض که ماهیت است و آرز که وجود است، ما میتونیم دو بحث درست کنیم. یعنی وجود در طرف معروض که ماهیت است بین وجود عدم تردید کنیم، بگیم ماهیت موجوده یا معلومه. در طرف عارض که وجود است بین وجود عدم تردید کنیم، بگیم وجود موجود یا وجود معلوم. به این ترتیب ما دیگه چهار وجه لازم نداریم، دو وجه لازم داریم که در هر یکی تردیدی رو اضافه میکنیم، ایجاد میکنیم. تقریر الاول یعنی تقریر تردید در جانب معروض، بعد تقریر ثانی که بعدن میاد یعنی تقریر تردید در جانب عارض. تقریر اول این است که لوقامه یعنی این وجود، لوقامه بالماهیت، پس ماهیت معروضه یا معدوم است، این یک لنگه تردید که محضور از تناقضه. یا این ماهیت که معروض است، معروض وجود است، موجود است و این طرف دیگر تردیده، محضورش سیدور او یتسلسله. این اصلا روشنه، من دیگه توضیح نمیدم، همش قبلا گذاشتم. و تقریر ثانی یعنی تقریر مطلب دوم که بخواهیم در طرف عارض تردید کنیم، عارض یعنی وجود، در طرف عارض بخوام تردید کنیم، تقریر ثانی نیچه ان الوجود العارض یا معدوم است که محضورش اینه. یه طرف تردید این که معدوم باشه محضورش اینه، فید تصف و شیعه به نقیزه یک، دو تا محضور گفتیم داره. محضور اولش اینه که شیعه متصف به نقیزش میشه یعنی وجود، متصف به عدم میشه و میشه معدوم. دوم یثبت فی المحل که منظور از محل ماهیته، ما یعنی وجود، یثبت در محل وجودی که لا ثبوت له فی نفسه، یعنی لازم میاد که کون ناقص داشته باشد، چیزی که کون تام ندارد، چیزی که ثبوت فی نفسه ندارد برای محل ثابت باشد. و اما موجودن که نباید سر خط نوشته بشه، حالا البته نه اشکال نداره چون همه رو جدا کرد، این هم جدا کرد، اشکالی نداره. بله نه سر خط، چون این تو تفاره کرده چون همه رو سر خط آورده، این چون سر خط بیره اشکال نداره. البته هیچ کدوم سر سر خط می اومد، ولی حالا که آورده دیگه همه سر آورده، همه رو این آخری هم میگه سر خط باشه. و این ما موجود هم یعنی گفتیم وجود عارض یا معدوم است که محضور است اون بود، و یا موجود است این بخش دیگر تردیده. اگر این موجود باشه مشکلش اینه که فیزید و وجوده علی، پس وجود این وجود بر خودش زاید می شود، وجود وجود بر خودش زاید میشه، یعنی وجود بر وجود زیادت پیدا میکنه. اون وقت گفته میشه که این وجود دوم هم موجود است، پس باید به وجود دیگر موجود باشد و یتسلسل الوجودات، وجودات متسلسل می شود. بعد از اینکه تفتازانی دلیل رو به سه نحوه بیان میکنه وارد جواب میشه، یکی جواب تفصیلی، یکی جواب اجمالی. جواب اجمالی رو میخونم، جواب تفصیلی میمونه برای جلسه بعد.